ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. بخش دیگری از ساختمان متروپول در آبادان فرو ریخت. نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی بدون صدور قطعنامه علیه ایران پایان یافت. آمریکا 10 فرد و 2 نهاد ایرانی را به اتهام حملات سایبری تحریم کرد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم که خبرها و گزارش‌های این ساعت ما رو بشنوید. بخش دیگری از ساختمان متروپول در آبادان فرو ریخت. وحید شعبانی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر خوزستان، روز چهارشنبه از ریزش بخشی از باقی‌مانده ساختمان متروپول آبادان خبر داد و گفت که احتمال می‌رود 1 یا 2 نفر از کارگران زیر آوار محبوس شده باشند. او گفت نیروهای قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا مشغول تخریب باقی‌مانده متروپول بودند که بخشی از ساختمان فرو ریخت. ویدیوهای منتشر شده بعد از این حادثه نشان می‌دهد که گرد و خاک این ریزش تا 200 متری ساختمان را پوشانده و جلوی دید و تردد خودروها را گرفته است.
همین الان متروپول افتاد. ساعت چند است؟ ساعت 5 بعد از ظهر 23:06. هیچی مشخص.
به گفته مدیر عامل هلال احمر خوزستان، گروه‌های نجات مشغول آوار برداری هستند. برج متروپول روز 2 خرداد ماه امسال فرو ریخت و موجب مرگ 41 نفر از جمله 16 کارگر ساختمانی شد. میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین، در توییتی نوشته است که نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بدون صدور قطعنامه علیه ایران پایان یافت. بر اساس آنچه میخائیل اولیانوف نوشته، موضوع راستی آزمایی و نظارت بر فعالیت هسته‌ای ایران در نشست جاری شورای حکام مطرح نشد. سفیر روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که مذاکره کننده اتمی این کشور در گفتگوهای احیای برجام در وین است، اضافه کرده که این نشست بدون اتخاذ هیچ گونه تصمیمی در این زمینه و یا صدور قطعنامه علیه ایران به پایان رسید. اولیانوف اضافه کرده که در این نشست تنها تبادل نظر در زمینه فعالیت‌های ایران صورت گرفت. شورای حکام در نشست قبلی خود در ماه ژوئن با صدور قطعنامه‌ای از همکاری ایران با آژانس ابراز نگرانی کرده بود و وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه 10 فرد و 2 نهاد ایرانی را به اتهام دست داشتن در حملات سایبری از جمله به کارگیری باج‌افزارها تحریم کرد. این وزارتخانه در اطلاعی اعلام کرد که افراد و نهادهای تحریم شده همگی با سپاه پاسداران مرتبط هستند و هدف از تحریم آنها حفاظت از شهروندان آمریکایی در برابر حملات سایبری است. وزارت خزانه داری آمریکا میگوید که با همکاری وزارت امور خارجه این کشور، وزارت دادگستری و نهادهایی چون پلیس فدرال اقدام به تحریم سازمان دهندگان ایرانی حملات سایبری کرده که دست کم از سال 2020 میلادی، 2 سال پیش، به این سو نهادهای آمریکایی و دیگر کشورها را هدف قرار دادند. برخی فعالیت این افراد را میتوان با گروه‌هایی چون بچه گربه های ملوس، فسفور و APT-35 هم پوشانی داد. شرکت‌های امنیت سایبری این گروه‌ها را مرتبط با سپاه پاسداران می‌دانند. و تجارت نیوز روز چهارشنبه در تیتر اول خود نوشته که 45% از خانوارهای ایرانی در ناامنی شدید غذایی هستند، هرچند که این آمار و ارقام نتیجه یک پژوهش در سال 95 است، اما تجارت نیوز آن را مبنای مقایسه‌ای با وضعیت کنونی خانوارهای ایرانی قرار داده، به ویژه که در این برهه 6 ساله اقتصاد ایران تحت مدیریت جمهوری اسلامی به قهقرا رفته است. در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در فرانسه، نخست از او پرسیده ایم که امنیت غذایی یا همان امنیت تغذیه چگونه تعریفی دارد؟
ببینید، تعریف امنیت غذایی بر پایه اون چیزی که سازمان خاربار و کشاورزی جهانی سازمان ملل متحد میگه خیلی روشنه. در این تعریف ما میبینیم که امنیت غذایی وضعیتی است که در اون جمعیت یک کشور بتوانند به مواد غذایی دسترسی داشته باشند تا حدی که کمیت و کیفیت این مواد غذایی به اونها امکان بده از یک زندگی سالم و فعال برخوردار باشند. وقتی که این شرایط نباشه، طبعا ما با عدم امنیت غذایی روبرو هستیم وضعیتی که بر اساس آماری که شما دادین در ایران در حال حاضر حاکم.
آقای خاوند، تجارت نیوز از پژوهش خبر داده که 6 سال پیش حاکی از اون بوده که 45% از خانواده‌های ایرانی در ناامنی شدید غذایی هستند. در اون زمان تورم تنها 9% بوده. حالا با تورمی نزدیک به 5 برابر اون زمان، وضعیت خانواده‌های ایرانی رو و تغذیه‌شون رو شما چگونه می‌بینید؟
ببینید، در فاصله سال 1395 تا به امروز ایران در عرصه اقتصادی به شدت دشواری‌هاش افزایش پیدا کرده و یکی از این افزایش ها به خصوص اینه که شاخص فلاکت در ایران نسبت به اون موقع 2 برابر شده. شاخص فلاکت جمع‌بندی نرخ تورم هست و نرخ بیکاری، و در این فاصله وقتی که نرخ تورم افزایش پیدا میکنه و نرخ بیکاری هم افزایش پیدا میکنه، طبعا اون به این معناست که قدرت خرید مردم به شدت سقوط میکنه. ما الان اگر به آخرین آمار تورم بپردازیم، به خصوص منظورم تورم در مرداد ماه 1401 هست، یعنی ماه گذشته، تورم نقطه به نقطه برای کل کالاها و خدمات 52.2% ولی برای خوراکی ها و آشامیدنی ها که موضوع مورد بحث ماست، از مرداد 1400 تا مرداد 1401 ایران نرخ تورمی داشته بالای 80%. و ما میبینیم که مثلا برای نان و غلات طی همین بازه زمانی مرداد 1400 تا مرداد 1401 نان و غلات 96% افزایش قیمت هست. شیر و پنیر و تخم مرغ 112%. روغن ها و چربی ها 289%. و در کل دهه 1390 از 1390 تا 1400 مصرف سرانه گوشت دام در ایران از 13 کیلوگرم در سال 1390 سقوط کرده به حدود 6 کیلوگرم در سال 1400، یعنی طی این مدت از نصف کمتر شده. و اگر مردم گوشت نخورن، فقط بخوان برنج بخورن، مصرف برنج در همین بازه زمانی از 44 کیلوگرم رسیده به 35 کیلو. و ما میبینیم که همه اینها، همه عواملی که من بر اونها انگشت گذاشتم، دامن میزنه به عدم امنیت
با حساب تورم هایی که شما از اونها نام بردید و همزمان اعتراضات گسترده معلمان، کارگران، بازنشستگان و غیره. خب آقای خاوند، سرانجام این وضعیت از دیدگاه شما به کجا خواهد انجامید؟
ببینید، مهمترین مسئله‌ای که مطرحه برای تأمین امنیت غذایی، باید قدرت خرید مردم افزایش پیدا کنه. و قدرت خرید مردم به 2 عامل بستگی داره، یکی نرخ تورم و یکی نرخ بیکاری. و در هر 2 زمینه ما شاهد بدتر شدن اوضاع. بنابراین تا وقتی که این وضعیت ادامه پیدا بکنه، طبعا مردم و به خصوص ضعیف‌ترین و شکننده‌ترین قشرهای جمعیتی مطمئناً از نظر تأمین امنیت غذاییشون با دشواری‌های روزافزونی روبرو هستند.
در حالی که مردم نمیتونن حتی نان مصرفی خانواده خودشون رو تهیه کنن، شما تصور میکنید که دولت چه میتواند بکند و چرا انجام نمیده؟
ببینید، تنها راهی که برای دولت وجود داره اینه که در درجه اول نرخ تورم رو پایین بیاره. و به خصوص هدف بزرگی که برای ایران وجود داره اینه که دست کم نرخ تورم ایران رو تک رقمی بکنه. و در درجه دوم اینه که سطح اشتغال رو بالا ببره. تنها راه ممکن همینه. و برای دستیابی به این هدفها کل سیاست ها باید عوض بشه. سیاست هایی که بتونه نرخ رشد اقتصادی ایران رو بالا ببره، سیاست هایی که بتونه سرمایه گذاری رو در ایران گسترش بده، سیاست هایی که بتواند در وضعیت دیپلماسی و روابط بین المللی ایران آنچنان دگرگونی هایی به وجود بیاره که شرایط داخلی از لحاظ تأمین رشد اقتصادی، کاهش شاخص فلاکت فراهم بشه. و متاسفانه در حال حاضر چنین شرایطی در ایران فراهم نیست.
از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در فرانسه، می شنیدیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
صد البته که ممنونیم از همراهی شما با رادیو فردا. بشنوید که مهاجرت فرزند انسیه خزعلی، معاون امور زنان در دولت ابراهیم رئیسی، در روزهای اخیر خبرساز شده است. در میان انتقادها اما، اصولگرایانی که تا پیش از این منتقد مهاجرت فرزندان مسئولان بودند، اکنون به ناگهان به دفاع از آن روی آوردند. اسماعیل کوثری از فرماندهان سابق سپاه و نماینده فعلی مجلس گفته است که علت مهاجرت این افراد پیشرفت کشور است و برخی این قضیه را به گفته او با بزرگ میکنن. همکارم فرشته قاضی با سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی در فرانسه، در این باره گفتگو کرده.
با توجه به بازتاب گسترده بسیار منفی که این خبرها در افکار عمومی ایران داره، در حقیقت بخش از اصول ایران تلاش میکنن که این رو توجیه بکنن به اشکال مختلف، از جمله مثلا گفتن اینی که اینها دارن میرن برای اینکه امور فنی یا علمی پیشرفت بکنن و برگردن به کشورشون خدمت بکنن. اما در حقیقت این نوع واکنش ها همونجوری که در گذشته هم نشون داده شده بیشتر افکار عمومی رو خشمگین میکنه، برای اینکه یه فاصله خیلی زیادی از شکاف عمیقی از بین ادعاها، حرفایی که زده میشه و کارهایی که خانواده خود این افراد انجام میدن. یعنی شما از طرف چهره شیطانی از این کشورها ارائه میدید در افکار عمومی و شب و روز سبک زندگی اونا مورد انتقاد قرار میدین، یا در ایران یه سبک زندگی دیگه رو به مردم تحمیل میکنید به نام اسلام، ولی بچه های خودتون میرن و یه جور دیگه در خارج از کشور زندگی میکنن. این دوگانگی و دورویی که بیشتر مورد اعتراض افکار عمومی است.
اونطور که روزنامه آرمان گزارش داده، بیش از 5000 نفر از فرزندان مسئولان دولت‌های گذشته و فعلی در خارج از کشور دارن زندگی میکنن. همزمان ما فرار نخبگان از ایران رو شاهد هستیم و اینکه وثیقه میلیونی برای خروج پزشکان از ایران تایید شده. این تناقض رو چطور میبینید؟ از یک طرفی کسانی که میخوان از ایران خارج بشن باید عوارض یا وثیقه های سنگینی پرداخت بکنن، از طرف دیگه فرزندان مسئولین جمهوری اسلامی با استفاده از حالا امکانات خاصی که دارن به خارج از ایران مهاجرت میکنند.
ببینید، اول یه نکته مشترک وجود داره در هر دو حرکت، یعنی چه در واقع اون فرار متخصصین از ایران، نیروهای در واقع تعلیم دیده و متخصص و یا مغزها از ایران، و فرزندان خود مسئولین. این نشون میده که هر دو اینا یه چیز نشون میده، و اونی که در ایران زندگی کردن خیلی مشکل شده و یا غیر ممکن شده، و بنابراین همه اینا دارن از ایران میرن که زندگی بهتری داشته باشن، یا زندگی که درش به منزلت انسانی احترام بیشتری گذاشته بشه، امنیت بیشتری داشته باشه، با آزادی بیشتری داشته باشن و تبعیض‌های کمتر. اون چی که در حقیقت در این بحث انگیزه در این مسئله اینه که مسئولین در مورد دیگران این سختگیری‌هایی که شما گفتین رو روا می‌دارن یا به این پدیده به صورت منفی برخورد می‌کنن در نگاهشون، در حالی که خانواده خودشون از طریق همون رانت‌های مختلف چه در ایران چه در خارج از ایران همه قوانین رو دور میزنن یا از همه امکانات و مواهب برخوردارن برای اینکه هر جای خواستن زندگی بکنن. و فراموش نکنین که بخشی از این 5000 نفری که ازشون صحبت میشه، نه در رابطه با تحصیل، در رابطه با تحصیل علم، نه هیچی، اینا سرمایه هایی رو از اینجا بردن و در خارج از کشور بهترین زندگی ها رو دارن و دارن در واقع با سرمایه‌ای که از طریق رانت خانوادگی به دست آوردن اونجا زندگی میکنن. اون چیزی که مورد اعتراض افکار عمومی این جنبه هاست، یعنی این همه تبعیض و این همه دورویی و دوگانگی در حرف و رفتار مسئولین، دلایلی که سبب میشن که یه عده‌ای دیگه نتونن تو ایران یا نخوان دیگه در ایران زندگی بکنن، این دلایل عوض نمیشن. یعنی اون دلایل چهارگانه اصلی، مسائل اقتصادی، مسائل در واقع اجتماعی، مسائل علمی و اشکال مختلف تبعیض‌هایی که در جامعه وجود داره و بسته بودن فضای سیاسی و نبودن افق تغییر برای آینده در ایران، اینا اون دلایلی هم که دافعه دارن و مردم یا گروه‌های مختلف در واقع میرن به کشورهای دیگه، اونجایی که این شرایط بهتری براشون فراهمه. تا زمانی که این شرایط از بین نره، همه حرفایی که زده میشه، همه تمهیداتی که ازشون صحبت میشه برای جلوگیری از فرار مغزا بی اثر میمونه، برای اینکه انگیزه ها سر جاشون هستن، اون چیزایی که دافعه دارن سر جاشون هستن، درجه هیچی به طور عمیق عوض نمیشه. فقط گاهی صحبت از این میشه، از کمیسیون تشکیل میشه، یه وزیر یه مسئولی تعیین میکنه برای اینکه به این کار رسیدگی بکنن، ولی تا زمینه اون چی که باعث مهاجرت میشه عوض نشه، ما با تغییر جدی اوضاع روبرو نخواهیم بود. و ایران یک کشور بزرگ بازنده در سطح جهانی است، برای اینکه صفت‌های اصلی ایران که نیروی انسانی هستن دارن از ایران خارج میشن و جمعیت و نیروی انسانی ایران داره فقیر میشه.
از سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی در فرانسه میشنیدیم. عزیزان، اجازه بدید که دیگر شنوندگان رادیو فردا، میلیون ها تن از اونها، از شما بشنوند. 00420221122111 و 13 برای همینه تریبون آزاد رادیو فردا در اختیار شماست.